جناب آقای دکتر نوریزاده، بنا به گفته مدافعان حقوق بشر، آنچه که محاکمات نمایشی خونده میشه در ایران تحت حکومت اسلامی ادامه داره. آخرین موردش محاکمه سعید حجاریان هست، روشنفکر بانفوذ و کسی که از دیدگاه بسیاری یکی از رهبران کلیدی جنبش دموکراسی طلب در ایران بوده و هست. ممکن محاکمه این فرد به خصوص رو زیر ذره بین قرار بدهید و اصولاً آیا این محاکمات واکنشش در جامعه بین المللی چگونه خواهد بود تا به حال که سرتاپا منفی بوده؟
به اعتقاد من آنچه در ایران داره اتفاق میفته گو این که جدید نیست و قبل از این هم ما محاکماتی از این نوع و این نوع اعترافات رو که عملاً بازجوی عزیز همونطور که زندیات سعید سیرجانی اشاره میکنه این اعترافات رو می نویسد و به دست متهم می دهد تا آن را قرائت بکند، اما این بار تفاوتی که داره بخشی از نظام داره محاکمه می شه. در داخل نظام مجموعه‌ای که از 4 سال پیش شروع کردن همه مراکز قدرت رو تسخیر کردن در یک کودتایی که ظاهر دموکراتیک داشت، به این معنا که انتخاباتی صورت می گرفت، نخست مردم رو بر سر شوق آوردن که در انتخابات شرکت بکنن، به این معنا که 4 نامزدی که معرفی شده بودن حداقل 2 نامزدشون شعارهایی میدادن که بخشی از توقعات و خواستهای مردم رو نمایندگی میکرد. بنابراین عده زیادی از مردم بیشتر از انتخابات سابق در این انتخابات شرکت کردند، چون راه برون رفت از بنبست و وضع آشفته‌ای رو که باش روبرو بودن در آمدن آقای موسوی یا کروبی میدیدن. نظام از این مردم استفاده کرد و بعد رأیشون رو به نفع خودش مصادره کرد. به دستور آقای خامنه‌ای آقای احمدی نژاد برنده انتخابات اعلام شد. طبیعتاً مردم واکنش نشون دادن و اصلاح طلبان که آنها نیز پذیرفته بودند در این بازی قدرت با تکیه به روی آرای مردم می توانند برنده بشوند، اونها نیز واکنش نشان دادند. نظام در برخورد با این واکنش از تمام وسائلی که برای سرکوبی در اختیار داشت استفاده کرد. بازداشتگاه معروف کهریزک رو اختصاص داد به شکنجه آزار، تا آنجا که آقای کروبی یکی از نامزدها و یکی از ارکان نظام شواهدی رو از تجاوز به زندانیان در این زندانها ارائه داد. محاکمه خیلی عادی از نگاه مردم تصفیه حساب بین 2 جناح از نظام، جناحی که علاقمند است خواستهای مردم رو نمایندگی بکنه و جناح سرکوبگری که فقط رأی مردم رو برای بازیهای خود میخواهد. اما به مرور که این دادگاه ها پیش رفت آشکار شد که ما با یک نوع دادگاه های استالینی دهه 30 و 40 قرن گذشته اتحاد شوروی روبرو هستیم. متهمان هر آنچه را که از آنها میخواهند میگویند و گاه فراتر از اون هم میروند، اما در لابلای سخنان خود گاه پیامی میفرستند که نشان میدهد آنها در گزینش این نوع دفاعیه یا این نوع اعترافات نقشی نداشتند. برای نمونه آقای حجاریان در ابتدای سخنانش یادآور شد از آنجایی که مشکل اختلال در تکلم دارد از آقای سعید شریعتی خواهش خواهد کرد که اعترافات او رو بخواند و وکیل خود رو هم مکلف به این کرد که پاسخگوی مسائل حقوقی خواهد بود. به نوعی با زبان بی زبانی به مردم گفت مردمی که این محاکمات رو میبینید و میشنوید، این کلام من نیست، این آن چیزی است که برای من نوشته شده و من میتوانم فعلا به این بهانه که تکلم خوبی ندارم از دیگری بخواهم که خود او نیز باز در اینجا هست که اعترافات منو قرائت کنه. اما کسی که اعترافات آقای حجاریان رو با تأمل بررسی کنه متوجه میشود که این اطلاعات و این اعترافات پر از طنزه. همه میدانند آقای حجاریان یکی از ارکان دستگاه‌های اطلاعاتی نظام بوده، سالها در مقام معاونت وزارت اطلاعات کار میکرد، وقتی آمده بیرون در مرکز تحقیقات استراتژیک کار میکرده، پروژه اصلاحات رو تدوین کرده. اینکه آقای حجاریان بیاد بگوید بعد از این همه سالا متوجه شده اشتباه کرده، کتابهای اشتباه خونده و بعد یا متهم دیگری بیاد بگوید به خاطر شنیدن و دیدن رادیو تلویزیون‌های خارجی دچار انحراف فکری شده، این کاملا نشون میده که نظام میخواد از زبان این متهم بگوید بله این رادیو تلویزیون‌های خارجی از جمله مثلا صدای آمریکا یا روزنامه‌های خارجی بودند که باعث شدن این رویدادها در ایران به وجود بیاد. اگر استالین توانست با دادگاه‌های خودش مانع از سقوط نهایی اتحاد شوروی بشه، اگر آنها موفق شدن، لابد جمهوری اسلامی هم موفق میشه. اما در قرن 21، در زمانی که وسایل ارتباط جمعی آنقدر قوی است که بلافاصله بعد از این اظهارات که در دادگاه میشود، اقوام و نزدیکان متهمان اعلام میکنند که آنها تحت بدترین شکنجه‌های روحی و جسمی بودند و آنچه گفتند ارزش و اعتبار ندارد، و زنده یاد سعیدی سیرجانی در آن نوشته در یاد ماندنیش به یاد ما می آورد برای همیشه که اگر روزی آمد و به زبان چینی صحبت کرد و اعتراف کرد که میلیون ها دلار پول از اجانب گرفته، باور نکنید، چون ورود به زندان های جمهوری اسلامی ممکن است که آدم ورود رو به یاد بیاورد، ولی وقتی از آنجا خارج می شود تبدیل به شخصیت دیگری می شود. شکنجهگران و بازجویان جمهوری اسلامی تمام دانش و آگاهی‌هایی را که اسلاف آنها در اتحاد شوروی و در نظام‌های سرکوبگر و شکنجهگر دیگر داشتند، همه را یکجا آموختن و در اختیار دارند و قادرند سعید حجاریان، یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، رو تبدیل بکنند به فردی که بیاید پوزش بخواهد از اینکه تحت تأثیر اجانب قصد توطئه علیه نظام را داشته.
بله، نکات قابل تعمقی رو عنوان فرمودید جناب آقای دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. لطف فرمودید. ممنون جناب دکتر.
سپاسگزارم.